رادیو فرهنگ.
درود دیگر بار، همراه هستیم با رادیو فرهنگ. همونطور که آگاه هستین، هر یک شنبه رادیو فرهنگ از ساعت 13 تا 20 برنامه خودش رو داره که در بخش‌های مختلف و با همکاران رادیویی برنامه خودش رو تا ساعت 8 امشب برای شما دوستان گرامی ارائه خواهد داد. رادیو فرهنگ رو میتوان از هر گوشه این جهان پهناور با آدرس رادیو فرهنگ نقطه NU شنید در پخش 24 ساعته و پخش زنده رادیویی. همچنین در تلگرام رادیو فرهنگ، اینستاگرام، صفحه فیسبوک و حساب توییتری رادیو فرهنگ نیز به همین آدرس می باشد. در این بخش از برنامه همراه می شویم با رضا آزادی، فیلمساز و مستندساز و کارشناس مدیا در طنز سیاسی، برنامه ویژه که هر هفته دارن به نام صفحه کلاج. امروز 108 برنامه صفحه کلاج را خواهیم داشت و بیشتر این برنامه پرداخته شده به جشنواره‌هایی که در دهه فجر گرفته می شود که نام آن را به درستی مردم ایران دهه زجر گذاشتن و برنامه این هفته از مدت همیشگی خود اندکی طولانی تر، حدود 1 ساعت و 20 دقیقه، اما با ترانه‌های مختلف که در میان این برنامه پخش میشه رضا آزادی خود معرفی میکنن چه ترانه‌ای است. پیش از اینکه همراه بشویم با برنامه 108 صفحه کلاش، ترانه‌ای برای دوستان پیشکش دارم، میشنویم با هم به نام کاش میشد با صدای مهدی تارخ و میسپاریم برنامه را با رضا آزادی که حدود 1 ساعت و 20 دقیقه برنامه است و تمام مواردی که در زمینه هنرمندان و بخش‌های دیگر حکومت، افشای جنایت‌های جمهوری اسلامی و آن چیزی که در مجلس می‌گذرد، نظارت استصوابی که حتی خود ریاست جمهور هم که یه روزخان ساده‌ای بوده اکنون به این مقام رسیده را هم اعتراض دارند، بخش بزرگی از مردم ایران تصمیمشون بر اینه که در این نمایش حکومتی شرکت نمی کنن. همه اینها را رضا آزادی در یک مجموعی برنامه برای شما فراهم آورده که می شنویم. اما پیش از آن ترانه کاش می شد.
کاش می شد خبر از حال دلم نمی گرفت، کاش می شد خواب چشمان مرا نمی گرفت، کاش با تو زندگی یه حال ناب تازه ای داشت، تا ابد کنار تو ادامه می داشت، یا خودت تمام من نمی شدی. کاش غم و اندوه گرفته دل ما رو، تو کجایی؟ سرنوشت من و تو کاش نمی شد این جدایی. غم و اندوه گرفته دل ما رو، تو کجایی؟ سرنوشت من و تو کاش نمی شد این جدایی. کجایی؟ فاصله منده چه دنیایی چه حالی، تو یه روز دنیای من بودی الان با دگرانی، من به یادت هر نفس میافتم این معرفتم بود، یک نفس یادم نیفتادی همین کل غمم بود، کل غمم بود. غم و اندوه گرفته دل ما رو، تو کجایی؟ سرنه پشت من و تو کاش نمی شد این جدایی. غم و اندوه گرفته دل ما رو، تو کجایی؟ سرنوشت من و تو کاش نمی شد این جدایی. کجایی؟
چی میشه؟ زود باش.
جعبه دنده چیه بابا؟ صفحه کلاجه. وای سانت ندارم. وای سانت پیدا شد.
داداش از صفحه کلاجشه، متوجهی؟
آقا استارت نمیخوره.
اگه من تعمیر کنم، من دارم میگم از صفحه کلاجشه، میفهمی؟
الان 20 ساله که تموم شونه به سرا و قناریا از تو خونه های امن و سفید دونه برمیچینن.
خدایا شکرت.
الان 20 ساله که دیگه هیچ کس دو بال مرغ عشقی رو نمیشکنه و تو قفس نمیندازه.
خدایا شکرت.
الان 20 ساله که از نگاه ما به جای کینه و نفرت آزادی و عشق میباره.
خدایا شکرت.
الان 20 ساله که زنجیر اسارت رو تو صندوقچه خاطرات تلخ کهنه کردیم.
خدایا شکرت.
الان 20 ساله که لالایی‌های مادرای ما شده قصه رهایی یه دسته کبوتر.
خدایا شکرت.
الان 20 ساله که ما هر سال بهمن ماه که میشه مراسم شکرگزاری داریم. خدایا به خاطر شکرگزاریت
شکرت.
بله درست فرمودن جناب شهاب حسینی، هنربند حکومتیمون که 20 سال بذر امید پاشیده شد، البته شد 40 سال، 41 سال بذر امید پاشیده شد و این آقا از یک برنامه کودک پرتاب شد به سینما، تلویزیون، تئاتر این حکومت. البته استعداد خیلی خوبی دارن ولی وقتی که جوایزشون رو میگیرن و تقدیم میکنم به آقا امام زمان، برای ایشون اون بذر امید درست پاشیده شده و ولی 41 سال این مملکت زیر یوغ آخوندها هستن، زیر یوغ سپاهیان انقلاب اسلامی هستن که نام ایران رو پشتشون نمیذارن و فساد، فحشا، اختلاس، جرم، جنایت، هر چی که شما بخواد، از هر پکیجی که شما بخواد ماشاءالله در ایران اسلامیمون یافت میشه. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 108 و برابر شد با 41مین سالگرد پیروزی منحوس انقلاب اسلامیشون و سالگرد ورود امام راحلشون که در ابتدا شنیدید که هیچ احساسی بعد از 15 سال نداشت وقتی که تشریف آوردن به مملکت عزیزمون و مملکتمون را به 1400 سال پیش بردن. با من باشید با یک ویژه برنامه که یه مقداری هم زیادتر از حد معمول هستش. این هفته تقدیم میکنم به شما عزیزانی که برنامه من رو مدام پیگیر هستید و مورد توجهتون قرار گرفته.
Ma chérie, rien n'est plus fort que ce qui nous unit. Attends-moi, je vais revenir.
Ono va libera venir, libera venir, ma chérie. Je l'ai fait pour nous et pour notre fils. Fallait faire un sacrifice. Ne rien dire à la police.
بله، برنامه رو شروع میکنیم با جشنواره هایی که در این انقلاب شکوهمند اسلامیشون درست میکنند و از ورزشی و هنری و موسیقی و هرچی که بگید هست داخلش. و خودتون میدونید در این روزهای اخیر، در این ماهای اخیر، یعنی ماه اخیر، خیلی ها انصراف دادن و خیلی ها حمله کردن به اینا که انصراف داده بودن. خیلی ها همین آقای شعبه حسینی گیر داده بود که چرا شما دارید انصراف میدید، ولی هستن هنرمند که نه هنرمند دانی که شرکت میکنن در این جشنواره ها و از این تریبونی که بهشون میدن استفاده لازم را میکنن برای مردم. من باز هم گفتم، بارها هم میگم، آقایون حامد بهداد، نوید محمدزاده، ترانه علی دوستی و و و و خیلی کسای دیگه ای که در این انتخابات نقش اول رو داشتن، همیشه انگشت به نفششون رو نشون مردم میدادن که برید رأی بدید، از بین بد و بدتر، اگر این نیاد اون بدتر میشه، اونجوری میشه، اونجوری میشه. و حالا فهمیدن چه گولی خوردن و میان حالا در توییت هاشون، در خیلی جاهای فضای مجازی میان کاراشون انجام میدن و حرفاشون رو میزنن. باید به اینا وقت بدید. انسان تا یک حدی فکر میکردن که میتونن تغییر حاصل کنن یا میتونن تغییر حاصل بشه با آمدن این یا اون، ولی بعدا خودشون فهمیدن که اشتباه محض کردن و حالا از این تریبونا استفاده میکنن و میان حرف دلشون رو میزنن. یکی از همین ها حامد بهداد هستش که خیلی تازه هستش، که گوش کنید ببینیم چی میگه در رابطه با این اتفاقات اخیر آبان ماه که 1500 نفر کشته شدن و خیلی زیبا صحبت کردن. با هم گوش میدیم و برمیگرد.
نشاطت میمیره، هزار جمعه حفظ میکنی که تو که آینه مردمت هستی، تو که خود مردم هستی، اینها رو با قلبت بهشون بگی، ولی میبینی چه بی اثر کلام، چه بی سمر کلام. هزار تا جمعه و شعر حفظ کردم، قصد کردم هزار چیز بگم. ما خود مردمیم. این اسم مزخرف سلبریتی رو ابو صورت ما وردارد. من در تمام عمرم از آغاز امسال تا همین امروز روز والله هیچ وقت اینقدر احساس نزدیکی و قرابت به مردمم و سرزمینم نداشتم. هرگز. قلبی روحی عشقی از ما باقی مونده؟ کدوم سکوت رفیق؟ کدوم سکوت خبیره؟ سکوتی که تو رو به لکنت بالا کردن، سکوتی که میخوای حرف بزنی از خودت بدت میاد، خودت رو نمیتونی دوست داشته باشی و تو آینه نمیتونی به چهره خودت نگاه کنی، چون فکر میکنی رسالتی کوچک به عنوان یک هنرمند کوچک بر دوش تو نهادم و تو چه بدی و تو چه زشتی و چقدر بی‌ثمری و نمیتونی مسئولیت خودتو که عشق ورزیدن هست به انجام برسونی، نمیتونی این مهری که مردم بهت دادن به نحوی برش گردونی. واه، اونقدر شکایت تو دلم هست که مثل تک تک شماست که نهایت نداره. این آتش نخفته که در سینه من است خوشید شعله ایست که در آسمان گرید.
Touche à tout ça, fallait que je paye nos dettes et que je me refasse. J'aimerais cet épisode de ta mémoire s'efface. Classe, ranime passe. Bébé, oublie tout ça, ne te fais plus de soucis. Cette séparation, tu la vis mal, moi aussi. Mais tant qu'on est en vie, crois-moi, on a vu pire. On a vu pire, n'en est pas peur.
بله، از دانش شنیدید صحبت‌های حامد بهداد که اگر شما الان دارید میشنوید، پریشب این حرفا رو در افتتاحیه جشنواره فجر زد و حرف خیلی زیبایی زد. گفتم باید به اینها شانس داد، به اینها یک بار دیگه بهشون گفت که شما باید برگردید مردم، و اگر همین صحبتایی که کردی سلبریتی که به مردم بت نامیدن، شما از خود مردمید و باید به حرفای خودت اعتقاد داشته باشی. بالاخره هستن هنرمندان دیگه‌ای که خارج کشور زندگی می‌کنن و با مردم هستن و از اون اول حسابشون با حکومت یکی کردن، نشون دادن که در مقابل حکومت هستن. یکی از همین هنرمندان خانم شهره آقداشلو هستش که شاید گفتم در یک مواقعی اینم اصلاح اعتقاد داشته که اصلاح میشه این مملکت، ولی نه به اون درجه نرسته و یکی از کسانی هست که بهش ظلم شده و در این حالی که یکی از استعدادهای بسیار توانای سینمای ایران بود در اواخر دوران شاه، متاسفانه اون با انقلاب استعداد سوزی شد و عطاشو به لغاش بخشید و به خارج کشور مهاجرت کرد. صحبت‌های شهره آقداشلو هم گوش کنیم و برگردیم. گفتم برنامه امروز برنامه پرپروپیمونی است.
هفته گذشته جاستین ترودو نخست وزیر کانادا به یک خانواده عزادار ایرانی در ایران زنگ میزنه و به کمک مترجم نیم ساعت با این خانواده صحبت میکنه. جاستین ترودو با این خانواده گریه میکنه، همدردی میکنه، دلجویی میکنه و عاقبت به اونها یک شماره تلفن میده که هر وقت تصمیم گرفتن به کانادا بیان با اون شماره تلفن تماس بگیرن. شبکه تلویزیونی سراسری CBC کانادا پس از پخش اخبار شعری از یک شاعر ایرانی پخش میکنه که از نگاه یکی از سرنشینان هواپیما سروده شده. با تشکر از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا، دولت کانادا و کشور کانادا برای همدردی با ایرانیان عزادار، با هم نگاه میکنیم.
خدا حافظ مادر. خدا حافظ مادر، رفته بودم تا قلب تکه پاره از کوچه اجباریم را وصل پینه‌ای کنم و برگردم. رفته بودم مرهمی به زخم‌های دلم بگذارم تا بتوانم برای مبارزه با سختی‌های مسیر پرسنگلاخ مهاجرت آماده باشم. دلم می‌خواست بیشتر کنارت بمانم، ولی با چشمانی گریان مرا راهی کردی و گفتی برو عزیزم، پرواز کن تا در امان باشی، شاید اینجا جنگ بشود، برو نازنینم، نمان، برو. هواپیمایم که بلند شد نفس راحتی کشیدی، دستان لرزانت را به سوی آسمان بلند کردی که خدایا شکر فرزندم در امان است. چشمانت را بستی تا دل نگرانت قدری آرام گیرد که خبر رسید دیگر اشکهایت تا ابد خشک نخواهند شد. تو در غم دوری و پروازم غوطه‌ور بودی که فهمیدی فرزندت نه به آن سوی دنیا که به دنیای ابدی کوچ کرده است. مرا که راهی می کردی، آیا یادت نبود که ما بچه های خاورمیانه هیچ کجا در امان نیستیم؟ با خودت فکر نکردی که ما یا در جنگ کشته می شویم، یا در دریا غرق می شویم، یا هواپیمای من سقوط می کند، و یا اینکه در جاده ها تلف می شویم؟ خدا حافظ مادر جان، دوستت دارم. خوشحالم که آخرین تصویری که قبل از پرواز در خاطرم بود صورت مهربان تو بود. برایت آرزوی صبر و بردباری دارم. خدا حافظ پدرم، دیگر نگران من نباش. امیدوارم بتوانی غم از دست دادنم را تاب بیاوری. و خدا حافظ وطنم، آرزو می کنم که خداوند تو را از دشمن، از خشکسالی و از دروغ حفظ نماید. خدا حافظ.
بله، خدا حافظ مادر. متاسفم که جون 176 ایرانی گرفته شد، 176 انسان گرفته شد، و در حالی که نخست وزیر کانادا اعلام کرد که شما بدون ویزا فقط کافی لب تک کنیم ما برای شما ویزا صادر میکنیم، و برای بسیاری از این خانوادگان عزیز ویزا صادر شد و در حالی که داشتم میرفتم فرودگاه که بپرم برن در تورنتو و در شهرهای دیگه کانادا مراسم یاد بودی برای این عزیزان بگیرن، توسط دولت یا رژیم منحوس غیر انسانی نفهم بیشعور جمهوری اسلامی ممنوع الخروج شدن و این عزیزان نتونستن برای عزیزانشون که کشته شده بودن به کانادا برن و یاد بود بگیرن. واقعا اوف بر این کشور، اوف بر این رژیم، بر کشور نه بر این رژیم که یک سری حیوان واقعا حیفه برشون بگی، یک سری نمیدونم آدمی زاد نما، انسان نما دارن بر 80 میلیون ایرانی حکومت میکنن. متاسفم. بله، روحشون شاد و یادشون گرامی باد. بریم سراغ خبر بعدی، بازم از هنرمندان و هنرمندان، این سری از خارج از کشور. خانمی به نام مگان پرمر یا نگین پرمر این هفته به قول معروف فاجعه آفرید برای ما ایرانی ها و در یک مراسم گرمی موزیک که در آمریکا بود شرکت کرد و ایشون با لهجه بسیار غلیظ آمریکایی اعلام کرد نو وار تو ایران، یه به ایران نجنگید و روی لباسش هم منجوق دوزی کرده بود که با ایران نجنگید. و جالب اینه که این خانم کی هستش؟ این خانم دختر شاپور نیکمهر یا پرمهر و ایشون کسی هستش که میاد طرح خونه های خیلی ارزون قیمت رو میده، نه مسکن مهر، خونه های ارزون قیمت، و از مردم پول کلانی دریافت میکنه که براشون خونه های ارزون قیمت درست کنه، میلیاردی، از اون میلیاردی های خیلی خفن. و ایشون از بانک هم وام میگیره و شروع به ساخت و ساز میکنه و بدبخت هایی که پولاشون رو جمع کرده بودن، سالیان سال پولاشون جمع کرده بودن، به این آقا اطمینان میکنن، پولا میدن و که خونه ساخته بشه. خونه تا نیمه ساخته میشه و این آقا یهو خبردار میشن مردم که این آقا فوت کردن. و بعد اینکه فوت کردن، اولین کسی که میره دست میذاره روی خونه ها خب بانکه، یعنی وامایی که داده، و بانک پولا رو، خونه ها رو بر میداره، زمین هایی که گرفته شده و خونه ها رو بر میداره و این آقا رو میاد انحصار ورثه میکنن و کسی نمیاد که اعلام کنه که من ورثه این آقا هستن، که این خانم نگین پرمهر یکی از همین ورثه ها بوده که صداش در نمیاره. بعد از این قضیه نووار تو ایران، ایشون مورد حمله کاربرای ایرانی قرار میگیره و مردم حسابی به خدمتش میرسن و ایشون میاد کامنتی میذاره که سفره انقلابه و به شما هیچ ربطی نداره، منم از این سفره انقلاب دارم میخورم، هر کسی هم که ناراحته بکشه پشت دوری. بعد اینکه دوباره بهش توهین میشه، یک ویدئوی میذاره. این ویدئو رو گوش کنیم و برگردیم ببینیم دنیا دست کیه و این خانم کی هست و چی هست و چه اراجیفی میگه. فقط میتونم بگم که این خانم یکی از کسانی هست که با نایاک خیلی ارتباط تنگاتنگی داره.
سلام عزیزای دل، چطوری؟ چه خبره؟ همه آمریکا پشت منو حمایت داره میکنه، همه شبکه‌های خبری دارن خیلی از این موضوع تقدیر میکنن، اون وقت خود ایرونیا، یعنی دیگه به کسی نیست که منو نبسته باشن و حرف بدی نیست، که حرف رکیکی از زبون زنای ایرونی. ای وای، خب اون وقت همینه که وضعیت ما همینه، چون همدیگه رو پایین میاریم. الان به این نوردن من خودمونو خراب میکنه. الان واسه اولین بار دید دنیا داره به ایران خوب میشه، چون تو گرمیز به هر حال اتفاق خوبی افتاده و تمام رسانه‌های خبری آمریکا دارن این موضوع رو به طور مثبتی پوشش میدن. وقتی شما میایین سعی میکنین منو بیارین پایین، در اصل دارین هموطن خودتون رو میارین پایین، واسه خودمون بد میشه. همینه که اینجوری تحریمی ما نه ای تی ام بین المللی داریم، مجبرنده بین المللی.
بله عزیزان، توجه کردید که ایشون خانم نگین پرمهر یا مگان پرمهر هستن که من نمیدونم از چه ایرانی، از کدوم ایران داشت صحبت میکرد که همه دارن از ایران تعریف میکنن. نمیدونم والا، فقط تنها چیزی که من میتونم بگم اینه که جمهوری اسلامی دروغ را بسیار زیبا نهادینه کرد بین ایرانی های کل دنیا. یعنی فرق نمی کنه چه اونی که در انگلیس هست و آمریکا زندگی میکنه، چه اونی که در خود ایران داره زندگی میکنه، و این عمل بسیار زشتی است که من نمیدونم واقعا، هنوزم حیرون موندم از چه ایرانی ایشون داره صحبت میکنه. بریم سراغ خبرهامون. قبل از اینکه برسیم به یه آنتیک گوش کنیم، چون حیف دیگه خیلی از هنرمندان و هنرمندان صحبت کنیم، یه آنتیک بریم گوش کنیم و برگردیم و ببینیم دنیا دست کیه.
در ظهور امام زمان با اینکه مسائل اقتصادی حل شده هست و اصلا سیستم تولید مال، سیستم اراده انسان و خلاقیت اراده انسانی، شما خودتون نگاه به سنگ میکنین طلا میشه، ببخشین و به همین آسونی، یک یا صاحب از زمان بگین تمام ریگای دورورتون طلا میشه، به جوری که در نماز جمعه کوفه اعلام میشه از طرف از بقیت الله هر کی طلا میخواد بهش بدی. تو اون شهری که صد فرسخ در صد فرسخ وسعت اون شهر میشه، یعنی نجف و کوفه یکی میشن و تمام بیابانهای اطرافش همه میشن شهر، و زمین هم خیلی گرون میشه، هر متری 1000 سکه طلا، متر مربع، در واقع قیمتش از الان معین شده. حتی تو رعایت داریم اگه میتونین یا خونه تو کوفه برای خودتون الان بریم بخریم، بعد دیگه گیرتون نمیاد. علامت انتظار یکی دو جا خونه داشته باشین، یکی کوفه یکی قم.
بله توجه کردی، ایشون دلال معاملات ملکیه، معاملات ملکی جوش میزنه، در صورت جوش میده، در صورت لطف کنید اگه خواستید خونه بخرید یا تو کوفه یا تو قم، این قم رو داشته باشید، این کد واژه شونه ها، برید اونجا خونه بخرید. و صد فرسخ در صد فرسخ این شهری که به وجود میاد طلا، همش همه طلا معامله میکنن در حکومت امام زمان. ولی ما چیزی که شنیدیم، امام زمان یه گردن میزنه، همه گردن همه رو میزنه با 313 نفر افرادش، این اراجیفای جدیدش دیگه واقعا نوبره که اینا شروع میکنن به شعر و ورگویی. چیزی برای گفتن دیگه ندارم جز این که بریم آهنگ بسیار زیبای سلام تهران رو گوش کنیم تا بهتون بگم که چه خواننده این آهنگا خونده.
سلام تهران، حالت چطوره؟ میبینم رو لبات یه خورده، هنوز خنده است و بد میخندی، ناموس ترکه یه مطاره. سلام تهران، زیر چشمات گوده و باز کتک خوردی یه خورده، از مردی که شد مست میاد باز تو شهر آبرو تو برده. سلام تهران، منو ببوز تو تشت وان، سلام تهران و بعدش نیاوران، سلام تهران و دور دور الکی، سلام تهران و بوسه یواشکی، یواش این شهر هواش مسموم چشاش درد داره نگاش، هنوز ناقوس صداش مرگ داره خنده هاش مرگ بوسه ها، یواش این شهر هواش مسموم چشاش درد داره نگاش، صداش مرگ خنده هاش مرگ بوسه ها. موسیقی تهران حال چطوره؟ میبینم رو لبات یه خورده هنوز خنده صحبت میخندی ناموز ترکه یه مطوره. سلام تهران زیر چشمات گوده و باز کتک خوردی یه خورده از مردی که شب مست میاد باز تو شهر آبرو تو برده. سلام تهران منو ببوز تو تشت وان، سلام تهران و بعدش نیاوران، سلام تهران و دور دور الکی، سلام تهران و بوسه یواشکی. یواش این شهر هوا مسموم چشاش درد داره نگاش، هنوز ناقوس صداش مرد داره خنده هاش مرگ بوسه ها. یواش این شهر هواش مسموم چشاش درد داره نگاش، صداش مرگ خنده هاش مرگ بوسه ها.
آهنگ بسیار زیبای سلام تهران با صدای آرا سلاحی یا سلاحی که برای فیلم زهر مار ساخته بود، یه فیلم جالبی که من جالب دیدمش، بد نیستش، کار جواد رضویان بود، یکی از دوستانی که قبلا باشون در ایران که بودن کار میکردم، طنز پرداز یا بازیگر کمدین سینمای ایران. بحث هنرمندان و هنرمندان که بگذریم، فقط بگم که امیر تتلو هفته پیش بازم خبرساز شد و ایشون برای کنسرتی در لندن میخواستن برن اقدام کنن که در پلیس ترکیه ایشون رو بازداشت کردند و صحبت از اینه که برش گردونن به ایران. بسیاری از شما عزیزان مطمئن هستم که از نوع برخورد امیر تتلو با همه چی خوشتون نمیاد و یک هنرمند حتاک یا یک خواننده بی‌ادب ازش یاد میشه. در هر صورت خطر خیلی عجیبی ایشونا دور و بر ایشونو گرفته، همینجوری که میدونید چندین بار در اینستاگرامش در تلگرامش به بر علیه جمهوری اسلامی صحبت کرده و احساس میشه که اگر برگرده ایران مشکلات خاصی براش به وجود میاد. این برنامه و مطمئنا من و ما دوست نداریم که ایشون براش اتفاقی پیش بیاد، هرچند که هر ادبیاتی داره، هرچند که هر ادبیاتی داره که ما نمیپسندیم. امیدوارم که این اتفاق صورت نگیره و امیدوارم که دولت ترکیه نخواد با ایران همکاری کنه و ایشونو به ایران برگردونه. حالا در برنامه بعدی 100% مشخص میشه که آیا ایشونو نگه میدارن یا مجوزشو صادر میکنن که بمونه دوباره در ترکیه، یا اینکه برش میگردن، یا اینکه از ترکیه اخراجش میکنن. بریم سراغ خبرهای بعدی. خیلی صحبت‌ها به درازا کشید، گفتم این برنامه هم بسیار بلند بالاست برای 41مین سالگرد انقلاب منحوس رژیم اسلامی که بر این مملکت ما چیره شد و 41 سال ولکنم نیست. از آقای رائفی پور چند هفته از صحبتی نداریم، بریم یک صحبتی در تو طب اسلامیش بشنویم و این آقای آیت الله تبریزیانی که طب اسلامی را آمده نهادینه داره میکنه در بین مردم خرافاتی و ببینیم چی صحبت های میشه و بعدش برگردیم صحبت اونو انجام بدیم و نظرات خاص خودمون.
اصلا من مریخی، شما کافر، ایران نیست، جمهوری اسلامی هم نیست، زمین هم نیست، اصلا خودم وجود نداره علی عزب الله. دو تا استدلال شما بیاد ببینید آقا دکتره ما بیشتر عمر میکنه یا مراجع تقلید ما؟ ماشاءالله 90 ساعت دارن عمر میکنن، تا آخرین لحظه هم مغز مثل ساعت داره کار میکنه. چرا؟ پزشکی میدونن فلان ویتامین چیه، اسیدهای آمینه کجایی داره چیکار میکنه؟ نه الزاما. برای چی اینجوریه؟ به خاطر اینکه اسلام گفت شب بشین آب خور، بخور روز وایسا بخور و باش. حضرت آیت الله میدونی دلیلش چیه؟ نه الزاما. پس چرا این کارو میکنه؟ خدا گفته. دلیلش هم رو زمین انجل چشمون داره میبینیم. صحیح السلام داره. تا دقیقه 90 درس خارج دارن، درس خارج میدونی یعنی چی؟ تو نمونهش بعد دکترام 50 سال 60 سال راهی قبرستون دارن میشه. من خودم مریضی گرفته بودم، بیماری گرفته بودم، هر چه سرون دکترا میرفتم خوب نمیشد. رفتم پزشکی اسلامی. شب تعریق فراوان داشتم. هیچ فایده نداشت. یه برگشتم گفت اینو بخور، اونو نخور، نمیدونم اینو مراعات کن. همشون دستور اسلامی بود، حدیث بنو. آقا ما خوب خوب شدیم، یه قرون پولم ندید. حالا تو سگی بیا بگو بده، میگم دیوانه، من اثرشو دیدم. به اون فردی که نداره میگه. خب یکم به این فکر بکن.
بله، متوجه شدید یا شنیدید صحبت‌های یا اراجیفه آقای رائفی پور را که ایشون حالا خودشون رو مغز متفکر میدونن، یک فرد 36-35 ساله است که فوق لیسانس حسابداری یا لیسانس حسابداری داره و در همه مراحل توی این مسائل جمهوری اسلامی، مسائلی که در این روزها به وجود میاد اتفاق میفته، میان عکس العمل نشون میدن و یکی از کسانی هستن که خیلی مبهمات میندازه، توی توهمات درست میکنه و مسائلی که خیلی روشن و واضح هستش میاد مبهمش میکنه و سوال براش میذاره، مثل همین قضیه هواپیمایی که با موشک زده شد، حالا چه بخوایم چه نخوایم توسط دو موشک زده شد، حالا کروز شده بوده هواپیما شده بوده کروز، F-35 های آمریکا اومده بودن، از این چرت و پرتایی که شما تو این طول هفته بنز کافی شنیدید. این آقای رائفی پور یکی از کسانی هستش که خیلی تلاش میکنه که جو و به یک نوعی به هم بزنه و تو همه زمین ها هم ماشاءالله خبره است و خبره است به قول معروف، و خودتونم شنیدید که ایشون چه عراجیفایی میگفت. حالا از کی داره میگه؟ از آیت الله تبریزیان، یک آدمی هستش که خودتون 100% قیافش رو دیدید، کانال تلگرامی داره، 93,000 عضو داره، یعنی من واقعا حیرون موندم، 93,000 نفر دیوانه این بابا را دنبال میکنن، طب سنتی طب اسلامی. این آقایی که الان آقای رائفی پوری که میگه دکترا اینقدر عمر میکنن، روحانیون 100 سال عمر میکنن، روحانیون سنگین تری کاری که کردن تا قبل از اینکه این مسائل اختراع بشه، آفتابه مسی بوده که میگرفتن دستشون میبردن توالت، یعنی آب پر میکردن میبردن توالت. این سنگین ترین کاری که روحانیون میکردن. آقای روحانیونی که این آقا میگه، نمیدونم چرا سر از کلینیک های بیمارستان های گرون قیمت آلمان و انگلیس و اینا در میارن. یکیش مهدوی کنی بود و یکی دیگرش هم خودتون میدونید که این آقای شارودی بود که در هانوفر فراریش دادن. این حالا بریم صحبت های آقای تبریزیان هم گوش بدیم، اینم یک نوع آنتیکه، گوش کنیم و برگردیم تا من بهتون بگم که این آقای تبریزیان چه چیزهای دیگه هم گفته که اصلا خنده بازار. اینه واقعا، باید نمیدونم ملت چگونه به این اقتدا میکنن.
من به من میگه که اولین حرفش دو سال قبل آمد قم منزل ما آمد، اولین حرفش این بود و فلانی شما دانشی دارید فراتر از دانش بشر است. تمی خیلی آگاهه، اینا خوب درک میکنن. تازه این فقط یه داروی جامعه امام رضا به دستش افتاده، یکی از اینجا رفته با خودش برده، داروی جامعه امام رضا است. همین دیوانش کرده پاشده آمده میگه از من دعوت کرده که برم هلند. من بهش گفتم اون زمان، حالا بی عقلی کردم، گفتم که من یه علم اهل بیت را به کافران نمیدم. بعد گفت پیشنهاد داد دانشجو اینجا بیاره، بازم قبول نکردم. خیلی خلاصه آخرین حرفش این بود با من بیا اروپا، من اروپا را مسلمان میکنم، شما بیا بگو من درمان سرطان دارم، درمان MS دارم، انتیبیوتیک دارم، اروپا خواهر بشه، یه این دانشی داره فراتر از دانش بشه، اونو واقعا بینم.
بله شنیدید، اراجیف باید بگم، اراجیف آقای آیت الله تبریزیان، کسی که در یک سخنرانی دیگرش هم میگه که دانشگاه انکولوژی لیدن هلند دعوتشون کرده بوده که بره اونجا. یک خانم بوده رئیس دانشگاه و ایشون گفته که تو را خدا تو بیا اینجا و درمان انکولوژیک یا اون سرطان هستش و برای ما انجام بده. و این خانم هم در پایان هم نگاهی کرده به بنده و لبخند زده و گفته که من مجرد هستم. والا من 20 سالی که توی هلند هستم هیچ وقت یه همچی آدم هایی پست من نخوردن، حالا چی گوره به پست این خوردن دیگه بماند. حالا چرت و پرت های این بابا در رابطه با این بیماری ها براتون بخونم، این خیلی جالبه. بله، در رابطه با این اتفاق ویروس کرونا که کل جهان رو داره در بر میگیره و هنوز ایران سرسدش در نیامده و مطمئنن اگه خدا نکرده این ویروس به ایران برسه، مطمئنن میبندن جلوشو و سانسورش میکنن که خبران نرسه که چند نفر بر اثر این ویروس کشته شدن. ایشون گفته که همانا داروی امام کاظم و امام رضا علیه السلام که باید بدیم به این ویروس، اینا که بیمارایی که ویروس دارن بخورن و شفا یابن. حالا اگر که این داروی امام رضا و امام کاظم خوب بود که خودشون مسموم نمی‌شدن عزیز من. یا اینکه برگشته گفته که بیماری که در کما هستش کنجد، روغن کنجد بکنید تو دماغش، اگر که فرداش از کما درآمد که مسلمونه، اگر که مرد کافره و اگر در همین حالت موند منافقه. خدا شاهده من دروغ نمیگم، اینا واقعیت ها، فکر نکنید که من دارم دروغ میگم. و یکی دیگهش که دیگه اصلا عالیه که اگر نابینایی میخواست بینا بشه پیراهن محبوبشو بکشید رو چشمش و این بینا میشه. که و همانا پیراهن محبوب یوسف بود که کشتن به چشمش و یوسف بینا شد. اینم دارویی که تجویز کرده. صحبت کرونا شد، وضعیت خیلی بغرنج و وحشتناکه و چون این برنامه طنز سیاسی هستش و بنزه کافی از مرگ و میر و بدبختی ها من جز زیاد تعریف میکنم و اینا، یک استاد کاظمی‌پور رایفی‌پور رو گفتیم. کاظمی‌پور اونم در رابطه ویروس کرونا صحبت کرده که همین رایفی‌پور رو به یک نوعی مسخره کرده. اینم گوش کنیم و برگردیم.
آقا این ماجرای ویروس کرونا رو اصلا جدی نگیر، اصلا نگرانش نباش. طبقه تحقیقاتی که بنده انجام دادم این اصلا یک کمپین تبلیغاتیه که شرکت تویوتای ژاپن واسه برندینگ خودروی تویوتا کرولای خودش داره انجام میده. وگرنه ویروس ها از که اینقدر خودباخته فرهنگی شدن که اسامی باشکوه و اساطیری مثل ابولا، هپاتیت، ایدز، کریمه کنگو، این اسامی رو ول کنن و بعد بیان اسم خودشون رو بذارن کرولا. نه دست نگیر آقا، اجازه بده بحث که تموم شد بعد سوال بپرس. مافیای خودروسازی جهان رو دست کم نگیرید. ببین اینا گفتن منشأ این ویروس کرولا خوردن سوپ خفاش توسط یه مرد چینی. دقت کن، سوپ خفاش. تویوتا یه کمپانی کجایی؟ ژاپن. حالا لوگوی تویوتا رو در نظر بگیر شما. مرکزیت لوگو رو در نظر بگیر. اون بحث خفاش هم بیاد توی ذهن. کارتون چوبی میادتونه؟ یه شخصیت منفی داشت، خفاش بود، به اسم برونکا. به چهره اون خفاشه نگاه کنید. و مرکزیت لوگوی تویوتا رو با قسمت پوشیده نشده چهره اون خفاش در نظر بگیرید. دقیقاً طرح شماتیک تویوتا. ببین از کارتون های دهه 60 تا بیماری های دهه 90 مافیای خودرو و واردات خودرو داره واسه خودش برند ما رو بازیچه خودش.
بله، این استاد کاظمی‌پور یکی از طنز پردازای یکی از روزنامه ها هستش و دقیقاً کارهای رائفی‌پور رو مسخره میکنه و خیلی اذیت شده رائفی‌پور. تو چندین بار تو سخنرانی‌هاشون این حرفا رو زده. باید رائفی‌پور رو بشناسید که این چیزایی که کاظمی‌پور درست میکنه براش براتون جا بیفته و یه مداری طنز و خنده دار باشه. بریم صحبت های وزیر بهداشت در تو کرونا هم بشنویم و بعد یواشاش بریم سراغ مجلس و انتخابات که خیلی جالبه. البته سپاه هم داریم، گفتم برنامه امروز یه لمدار برنامه طولانی هستش. یه آهنگ دیگه هم براتون خواهم گذاشت، زیاد نگران نباشید.
ما دو موردی که در یزد داریم تا این لحظه مطلقاً کرونا ویروس نیست،
توضیح علمیش رو هم بدم که اگه خواستید منتقل کنید. ببینید کرونا ویروس دوره کمونش کمتر از 5 روزه. این دوتا آدمی که آمدن یکیش یک چینیست که 12 روز پیش آمده و ما هم به زور تحت الحفظ به خاطر یک گلودرد ساده بردیم خوابوندیمش. از دید من مطلقاً کرونا ویروس نیست، حداقل تا این لحظه همه تستار هم پاس کرده. یه آقای آلمانی هم که فقط یه بار با این نشسته، ما اونم گرفتیم بی خودی تحت الحفظ بردیم. البته خب چاره‌ای نداریم، به هر مملکت رو نمیتونیم بی توجهی کنیم. این دو کیس عزیزان ابداً کرونا ویروس نیست، 99.5% کرونا ویروس نیست. اون 0.5% هم فقط برای احتیاط میگم. اصلا ما تا این لحظه هیچ، البته کرونا ویروس که میگیم عزیزان میدونید که کرونا ویروس توی مملکت و ممالک همسایه ما از نوع دیگه کرونا همیشه بوده، از زمان 2012 به خصوص که بیماری مصر رو تشخیص داده شد این بود. اما این نیو کرونا اصلا تو مملکت تا حالا گزارش نشده، سرماخوردگی های عادی داریم. ما باید به مردم هشدار بدیم، مردم مراقب باشن، دست بشورن، روبوسی نکنن، دست ندن. اما کرونا ویروس نه در او چینی نه در او آلمانی اصلا تایید نشده. مورد مشکوک هم نگید و مشکوک هم نیست.
بله، با برنامه 108 صفحه کلاج در خدمتتون هستیم. ویژه برنامه 41 سال انقلاب منحوس جمهوری اسلامی که در واقع این برنامه دقیقا خورده به شروع 41مین سالگرد انقلاب منحوس اسلامی. با من باشید و قبل از اینکه به مجلس و انتخابات بریم، قبل از اینکه بازم یک آهنگم گوش کنیم، ببینید در رابطه قاسم سلیمانی که در سوریه چیکار کرد، کی بود این، الان این بابا رو دارن در نقش رستم فرخزاد دارن جا میزنن و آرش زمانه و خیلی خوب بوده و آدم خیلی جالبی بوده، اینا دارن جا میزنن، ببینیم کی بوده چی بوده و برگردیم صحبت کنیم و یه مقداری در رابطه سپاه و اساسنامه سپاه هم صحبت کنیم و بعدش هم بریم باقی برنامه.
بزرگترین چالش برای ساخت یک قهرمان پاک نگه داشتن چهره اون از فساده. در این ویدیو به فسادهای علنی شده قاسم سلیمانی خواهیم پرداخت. پرونده اول، میدونید جرم بقایی معاون احمدی نژاد که در زندان به سر میبره چیه؟ تحویل گرفتن 4.5 میلیون یورو از سلیمانی که برای امور مربوط به آفریقا به سپاه داده شده بود. بقایی گفت بنده مقصرم یا سردار سلیمانی به عنوان مقام مسئول در سپاه و تحویل دهنده ارزهای مذکور؟ تلاش وکلا برای کشوندن سلیمانی به دادگاه هیچ نتیجه ای نداشت. پرونده دوم،
سردار قاسم سلیمانی و خانم سردار جعفری آیا در این باگذاری های پروژه در اون شرکت ها چه سهمی داشتن؟ اینا مطرح شد.
12 تا پرونده شخص رفته و تخلف جدی به قوه قضاییه داده شد. تخلف مالی محرز، حتی توضیحی هم فاصله نمیشه.
به نظر شما چرا هیچ کس نمیتونه حتی در تخلفات محرز و جدی پای یکی از فرمانده‌های سپاه رو به دادگاه بکشونه؟
بله، اینا تازه یه تیکه قضیه بود. اگه دقتم کنید هفته پیش من در برنامه شماره 7 گفتم که حسن عباسی یه سوتی خیلی بدی داد که اعلام کرد که قطری‌ها 3 میلیارد دلار غرامت دادن بابت این قضیه مرگ قاسم سلیمانی، و یه سوتی داد که شما خودتون شنیدید که از عالم و آدم اومدن تکذیب کردن و از سخنگوی سپاه تا فرمانده سپاه اعلام کردن که این حسن عباسی دیوانه است، ما اصلا کاره این بابا اصلا کاری نیست توی رژیم و این برای خودش این حرفا رو میزنه. موقع که به صرفه نباشه و سوتی بده سری میان جلوشو جمع میکنن. خودتون کاملا شنیدید. اینا تازه یه تیکه این برنامه بود که قاسم سلیمانی یه همچین فسادهایی داره که من شنیده بودم که از یک قطر هم نزدیک 500 میلیون رشوه گرفته بوده، 50 میلیون رشوه گرفته. حالا گفتم چون نمیدونم نمیتونم دقیقا بگم که چه مقدار بوده، ولی در صورت این آقا یکی دوتا کاراش این نبوده که فقط آرش زمانه باشه و الان دارن جا میندازن آرش زمانه و نم رستم فرخزاد و اینا، نه، یک کسی بوده که از سال 2011 بازم وزیر دفاع سوریه اعلام کرد سال 2011 که شلوغی های سوریه صورت گرفت، قاسم سلیمانی پای پای ما جنگید در حالی که داعش از ابتدای سال 2014 تأسیس شد، پس ایشون برای با داعش هم اصلا نمی جنگید. بریم صحبت اون 200 میلیون دلار ناقابلی که خامنه ای از صندوق ارزی اختصاص دادن به سپاه قدس و این گدا گشنه های خارج کشور، اونم گوش کنیم، بعد بریم مستقیم سراغ اساسنامه سپاه که اساسنامه سپاه چی هست و کی هست و کجا هست. و حسن عباسی هم یادمون باشه که جانباز مرتضوی همینجور که جواب شهاب حسینی داد، جواب حسن عباسی هم داد که بهش میرسیم.
حدود 2 سال پیش 600 نفر رو کشت و 70,000 نفر رو آواره کرد. در 1/30 ثانیه‌ای 7.3 ریشتری سرپناه اکثر سرپل زهابیا آوار شد. آواره هایی که هنوزم آواره. از همون روزای اول رئیس جمهور گفت همه منازل آسیب دیده تا پایان تابستان 97 تکمیل و تحویل داده میشه. آیت الله خامنه ای هم عکسای تبلیغاتیشو با زلزله زده ها گرفت و وعده پرداخت 200 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی رو داد. وعده هایی که همشون تو خالی از آب در اومدن و اینه وضعیت زلزله زده ها بعد از 2 سال. رقم 200 میلیون دلار ما رو به یاد پرداخت 200 میلیون یورو بودجه اضافی به سپاه قدس فقط برای 2 ماه پایانی سال میندازه که به مناسبت قتل قاسم سلیمانی از جیب ما به کیسه سپاه واریز شد. گویا وعده پرداخت مبالغ به ما داره میشه و پرداختی ها به جیب سپاه میره. در این خانه فساد پول هست اما نه برای ما. فرض کنید همه مردم ایران مقابل حکومت ولایت فقیه بایستند. به نظر شما سپاه در صف مردم ایران خواهد بود یا مقابل همه مردم ایران؟ پاسخ این سوال رو با توجه به اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بررسی میکنیم.
وظیفه اصلی سپاه و اولیه سپاه دفاع از انقلاب اسلامی دستاوردهای اون.
علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ کلمه‌ای در ادامه خود ندارد، حتی ایران. وظیفه سپاه طبق اساسنامه‌اش پاسداری از انقلاب اسلامی و نظام ولایت فقیه برآمده از اونه، نه لزوماً کشور ایران. در ماده اول فصل 1 اساسنامه سپاه پاسداران بیان شده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی تحت فرماندهی عالی مقام رهبری که هدف اون نگهبانی از انقلاب اسلامیه. سپاه پاسداری از ولایت فقیه در مقابل مردم ایران رو در آبان ماه 98 به نمایش گذاشت. حالا اگر فرمانده از این گروه ترور بشه میشه اون رو قهرمان ملی نامید؟
Oh,
بدون تو بگو چه کنه.
بله، با ویژه برنامه 108 برنامه صفحه کلاج در خدمت تو هستم و امیدوارم تا اینجا برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آهنگ بسیار زیبای جنون با صدای مهدی یغمایی که صدای بسیار زیبایی داشت برای آهنگ دوم برنامه انتخاب کردم، چون برنامه امروز طولانی هستش برای این بود. بریم صحبت های جانباز مرتضوی که هفته پیش جواب شهاب حسینی رو داد گوش کنیم، در رابطه با اراجیفی که حسن عباسی مردم شریف ایران رو بچه قرتی و بچه مزلف نامید. بریم گوش کنیم و برگردیم، بریم یواشاش سراغ انتخابات، ولی بعد از بذار گوش کنیم و برگردیم. بعد یه بابایی هست به نام حمید رسایی، اونم خیلی دستمال بنداز رهبریه و تایید صلاحیت شده برای مجلس، که اونم برمیگرده به مجلس و انتخابات، که بریم یواشاش سراغ انتخابات و رد صلاحیت‌های مجلس.
تو بچه مزرف کف خیابون تهران میخوای انقلاب اسلامی براندازی کنی؟ ارباب آمریکایی با موشک بالستیک چر با جر شد، تو رو هم توی این مملکت دستت میکنی تا دفعه دیگه دستت بالای عکس فاطمه سلیمانی ها بلند نشه به حول قوه الهی.
آقای ساندیس خور ارشد، بر اسلحه و پول این مملکت تکیه زده ای و صدایت را بر روی مردم معترض و بیگناه بلند می‌کنی؟ ملت هر حکومتی را که بخواهد بر می‌اندازد و هر رهبری را ساقط می‌کند. ننگ بر حکومتی که از توی جنایتکار حمایت می‌کند. ما البته شما را دفن نمی‌کنیم، اما جمعتان می‌کنیم. تو و رهبرت را، بچه مزلف.
بله، صحبت‌های حسن عباسی بود و جوابی که جانباز مرتضوی دادن به ایشون، و همونجوری که گفتم بتونی حسن عباسی سوتی کم نمیده و این قضیه پول خونبهای قاسم سلیمانی بدجوری سپاه رو آتیش زد که سری گفتن نه نه ما اصلا این حرفا نیست و قاسم سلیمانی انتقام سخت میگیریم، که حالا دارن میگیرن دیگه، خودتون در جریان هستید. بریم یواشاش وارد انتخابات مجلس رد صلاحیت‌ها بشیم. همونجوری که میدونید صلاحیت‌ها رو بی‌نهایت رد کردن از این اصلاح طلبا و مجلس رو میخوان یه دست در بیارن، کشور باید یه دست بشه و فکر کنم سرجم 29 نفر به اسم اصلاح طلب و معتدلگرا و اعتدالگرا اینا تایید صلاحیت که فقط 9 نفرشون از تهران، باقیش هم از شهرستان است، که من بعید میدونم مردم بخوام برن رأی بدن، چه برسه به اینکه حالا اصولگرا باشه یا اصلاح طلب باشه. چیزی که گفتن اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمام ماجرا، یک لیستی اومده که لیست اصولگرا است که از قالیباف و نوویان و رسایی و یامینپور و الیاس نادران و یعنی هر چی از این آدمای عجوبه که وحشتناک هستن اینا در لیست هستن و از الان شروع کردن به نشون دادن و دندون نشون دادن که دندون تیز کردن برای همدیگه که ما بیایم فلان میکنیم به امان میکنیم. یکی از این آدم های پاچخار بدبخت بی بضاعت بیچاره، یعنی اینجوری باید بگم بی بضاعت که نیستش، یعنی شرف اینا ندارن، حمید رسایی هستش که زمانی که توی مجلس آقا آقا میکنه، زمانی هم که نیست ببینید چه اراجیفی میبافه. این میخواد بره تو مجلس، فرقی نمیکنه این یا اون مطهری یا لاریجانیش یا اون کسای دیگه شون، همشون سرپا یک کرواسن. فقط گوش کنیم، بعد یواشاش بریم گوش میکنیم اراجیف سخنان به قول معروف نماینده های دیگه مجلس رو.
من نباید خودم برم لباس بخرم هر دقیقه به اهل خونه میگم مقاومت کن. من نباید خودم شکمم سیر باشه به بچه‌م بگم مقاومت کن. اون قبول نمیکنه وقتی من اینجوری باشم، اون نمیپذیره، اون حاضر تحریم رو تحمل کنه، اون حاضر فشار رو تحمل کنه، اما حاضر نیست تبعیض رو تحمل کنه. اونی که دادشو در میاره تبعیضه نه تحریم. آقایی که خونت بالای 150 میلیارد تومنه، تو حرف از مقاومت نزن. آقای مسئول اصولگرا اصلاح طلب هر کوفت و زهرماری که هستید، شما که بچه هاتون تو خارج از کشورن، تو سوئیسن، تو لندنن، شما حرف از مقاومت نزنید. عقلمون میاد، حالمون به هم میخوره. آقای این که خونتون هزار متره، حرف از مقاومت نزنید، حال این ملت رو به هم نزنید. اگه سید علی حرف از مقاومت میزنه، میگه بشی شما رو گوش نکرده. اگه سید علی حرف از مقاومت میزنه، دمپاش رو نگاه میکنی پینه داره. اگه سید علی حرف از مقاومت میزنه، بچه هاش اون برای آب نیستن. و مثل سید علی، نه اینکه نیاری، من این یه دونه آقاست، فقط آقا اینطور نه، هستن، بازم هستن، اینجور آدم ها هستن، کنارمونن، ولی من متهمشون میکنم، من تون رو هم، اینا افراطی هم، اینا اگه بیان، اینا اگه بیان جنگ میشه، اینا اگه بیان پیاده روها رو دیوار میکشن.
بله، ایشون حمید رسایی و سخنان مشمئز کنندش و اینکه اگر رهبری حرف از مقاومت میزنه 6 ماه گوشت نخورده. حیف که برنامه اینجا باید من ادب رعایت کنم، وگرنه خودتون دیگه فهمیدید که با چی من میگفتم. متاسفم، یعنی واقعا نمیدونم، اینها دارن میرن مجلس و گفتم فرقی نمیکنه، امیدوارم که همینا برن مجلس و مملکتمون یک دست بشه توی فساد، تو همه چی دیگه یه دست بشه، خیالمون راحت بشه دیگه، بفهمیم با کی طرف هستیم. حالا سخنان یک نماینده مجلس براتون میذارم، به خدا در مجلس انجام شده این اتفاقات، گوش کنید.
کشور خدا به علی صبر بده در این مصیبت، یه موقع دو دست شبیه دست های پیغمبر به نظر مولا اومد، صدایی به گوش علی رسید، یا علی امانتم و به خودم برگردان، بدن نازنین زهرا رو دست های مبارک پیغمبر رو قبر و پوشان، الا ای خاک دارم با تو رازی، به زهرایم نما مهمان نوازی.
بله، شنیدید دیگه، میگن دقیقه 20 میلیون برای مردم ایران آب میخوره این مجلس، یعنی با حقوق و مزایا و غذا و زهرمار و هر چیزی که شما میدونید، دقیقه 20 میلیون تومان برای این نمایندگان، برای مردم ایران دارن آب میخورن که بیاد یارو از تریبون مجلس، نماینده کنگاور، یکی شهر محروم، استفاده کنه برای فاطمه زهرا، به قول خودشون که پشت در ایستاده بوده و با شکم پر و اسم بچه‌ام محسن بوده، سونوگرافی کرده بودن دیگه، محسن بوده، پسرم بوده و حضرت علی هم داشته چای میخورده توی اتاق و عمر میاد میزنه، سقط جنین میشه و این فاطمه زهرا هم کشته میشه و شهید میشه و مردم هم نشستن و گریه میکنن. نماینده مجلس هم، این هم نماینده مجلسی که باید در رابطه با مسائل کلان و ریز درشت کشور، بدبختی هایی که کل کشور رو گرفته، باید بحث و بررسی کنن، میاد اینجوری عربده میکشه. از یکی دوتاشون نیست، یکی دیگرشون نادر قاضی پور بود که براتون گذاشتم، فکر کنم دیگه مشتری دائم عربده ایشون هم رد صلاحیت شد، نادر قاضی پور. نادر قاضی پور هم گوش کنیم و بعد بریم یکی دیگرشون هم گوش کنیم، بعد آقای روحانی که خیلی شاکی از این که چرا صلاحیت ها داره رد میشه.
شما به فیلم عدال آرزانی، ما نباید با امنیت مملکت توسط سلبتی ها بازی کنیم. همکاران عزیز، این بند میگه کلیه مراحل خدمات تهیه، تولید، پخش، عرضه فیلم، سریال، موسیقی، کلیه خدمات مربوط به تجهیز راه اندازی مور صوت و تصویر سالن‌های نمایش فیلم و تئاتر و موسیقی از هر گونه پرداختن و قانونگوز است. الحمدلله بنده داشتید، همکاران رای دادن، ولی نباید. شما الان کلی مراسم برگزار می شود، همه باید مالیات بدن. آقای دکتر رازانی، بعضی کنسرت ها از یک ماه قبل بلیتشون پیش فروش میشود تا نمیماند و پولای هنگوف میشد. بلیت ها دست به دست میگردد، ده برابر قیمت پیدا میکنه. اونا مالیات ندهند.
Changer, je suis devenu un autre homme quand je suis sorti. Pour que tu sois plus là, tu sois parti avec un autre, avec un autre. Et tu sais que moi, moi, moi sans toi, comme le ciel sans étoiles.
چه مذهبی به اندازه مسلمان هم دیگر رو میکشن؟ چرا باید مسلمان هم دیگر رو بکشن؟ بالاخره برای آدم سواله چرا ما واقعا به جایی رسیدیم که هم دیگر رو داریم اینجوری؟ اون میکشه بره بهش، منم میکشم برم بهشت، مگه میشه؟ اینجوری نیست. طرف مقابل مثلا فرض کنید بی هیچ حجتی داره این کار، اونم یه دلایلی داره.
بله، شنیدید صحبت‌های نادر قاضی پور رو که اگر شما فهمیدید که چی گفت، منم فهمیدم که براتون توضیح بدم. ایشون به امید خدا دیگه رد صلاحیت شدن، دیگه نمیتونن بیان مجلس. و دوم این که این آقای پزشکیان بودن که ایشون هم خب نایب رئیس دوم مجلس بود یا نایب رئیس اول مجلس بود فرقی نمی‌کنه، و دیدید که در رابطه با سیاست‌گذاری‌های مجلس و مردم اینا هیچ صحبت نکرد. مسلمون بکشی بری بهش، این بری بکشی بری بهش. یعنی اینا اصلا دغدغه مردم رو ندارند و یک نماینده میلیارد ها تومان خرج میکنه که بره حقوق میلیونی بگیره. یعنی خیلی خنده داره. و آقای آفتاب پرست، اون آقای محمود صادقی که زمانی که رد صلاحیت شدن ایشون گفتن که پشیزی ارزش قائل نیستن برای رد صلاحیت، ولی حالا دیدن که نه، بعد چیزی از دست دادن، دارن میگن که برای صلاحیت، تایید صلاحیت فقط شورای نگهبان از بعضی ها 4 میلیارد تومان پول گرفته که صدای شورای نگهبان هم در آورده. داشته باشید چه پولی، چه بخور بخوری است که طرف حاضر 4 میلیارد تومان پول بده در مملکت. البته ایشون این حرفا زدن، روحانی هم جوابش رو، یعنی روحانی هم ادامهش داد. حساب کنین 4 میلیارد پول بده که فقط تایید صلاحیت بشه، حالا بره مجلس دیگه، حالا مونده که ببین چقدر باید خرج کنه که بتونه بره مجلس. اینم صحبت های این آقایون بود. مملکت ما هیچی سر جاش نیست و یک آخوند میاد در تو هوی متال صحبت میکنه. اینم جالبه، گوش کنیم.
رئیس هوی متال های تهران بود.
هوی متال چیه؟ اصلا متالیکا چه میدونی؟
یکی از اصولشون اینه آنتی جنس مخالفن، یعنی دختره متال آنتی بویزن، پسره متال آنتی گرزن. آنتی جنس مخالف یعنی ضد جنس مخالف. چیز مرام ناماشون اینه مثلا دختره متال هر جا تونه پسره بکشه و این کار انجام بده، دلیشو زیر آب کنه جز افتخاراتشون هم. از این تیپ های که ما میزنیم ببینیم این پشوانه رو داره دابش میرم چرا این تیپ ها زدیم. تیپ متال یه قشنگه، همینجور زدیم دیگه، حرف توش هر متالیک چیز نداره که. یکی از رئیساشون رو گرفته بودن، حکم اعدامش اومده بود، شب اعدامش بود، روزی 100 بار خدا رو شکر کنید که تو این فضا. حالا هوی متال گرفتن میگه آرزو شما چی دونی که بالاترین لذتی که نداره اینه، بم میزنن، آد مخدر میزنن زیر هدبند، آد مخدر از طریق پوست از بشه خیلی فاز میده، فازش زیاده، نشگیش زیاده، میذاره اینجا. بعد موسیقی متال هم که موسیقی هنجار شکنیه دیگه، خشن ترین موسیقی هاست این متالی. میگه شما شب که شب آخر عمرته، فردا اعدامت میکنن، آرزو چیه؟ گفت آرزو اینه یه متال از دنیا بره، یعنی آدم کثیف از دنیا.
بله، مشاهده کردید که، یا مشاهده که نشنیدید که هیچی سر جاش نیست. آخونده میاد از هوی متال صحبت میکنه، نادر قاضی پور میاد از بلیت فروشی های سینما صحبت میکنه، آقای پزشکیان نماینده میاد از مرگ مسلمان ها صحبت میکنه، حسن عباسی میاد از غرامت صحبت میکنه. یعنی هیچی سر جاش نیست. و وقتی هیچی سر جاش نباشه و مملکت بلبشو بشه، وزیر نیرو نمیدونه که کولر گازی با گاز کار نمیکنه، با برق کار میکنه. گوش کنید ببینید چه سوتی داده، بعدن سوتیشو پیچوند، ولی من فکر کنم که موتور گازی هم احتمالاً جمع میکنه به خاطر که مصرف زیاد داره گاز. گوش کنیم.
هستیم در جهت مدیریت مصرف و مصرف صحیح انرژی، 1 میلیون کولر گازی رو تعویض کنیم و این موجب خواهد شد که 2 میلیارد متر مکعب گاز صرف جویی بشه. این طرح رو از مناطق گرمسیری شروع میکنیم، ظرف 3 سال با کمک سازندگان داخلی.
Yeah.
بله برسیم به آقای روحانی و اینکه این رد صلاحیت ها عجیب تلافش کرده. این انتخابات مجلس، شورای نگهبان و قوه قضاییه حسابی ریختتش به هم و من نمیدونم چرا ایشون مونده رو قدرت، چرا نمیاد عمامه رو به کوه زمین بگه آقا بسته دیگه، دیوونم کردید شما، همه بدبختی‌ها رو سر من شکستید، در حالی که یکی دیگه داشت خبرم میداد، یکی داشت دست رو به من میداد. ولی خب متاسفانه اینا میدونن با رفتن این نظام خود اینا میرن، برای همینی که میمونن تو قدرت تا موقعی که بتونن استفاده کنن، تا موقعی که به قول معروف دیگه بیچاره بشن دیگه. این فلاکت من دارم میبینم تو چهره این بابا. گوش کنیم ببینیم این اراجیفای این بابا چیه که دیگه شروع کرده به اعتراض کردن، ولی خب اصلا برای رژیم مهم نیست.
که نمیشه که نهادهای اصلی قانونی چهار رکنی که باید بگن این فرد صالح یا صالح نیست، اونا همه گزارش درست دادن با یکی رو فرستادن در یک کوچه ای، نمیدونم اون چی اصلا منوز با کی صحبت کرده چی گفته، بعد آمده یه گزارش نوشته. مگه میشه هم چیزی کشور رو اداره کرد؟ اگه ما میخواییم با در خونه بریم درست کنیم، پس این دستگاه رو تعطیل کنیم. این وزارت اطلاعات برای چی داریم؟ نیروی انتظامی برای چی داریم؟ دادگستری برای چی داریم؟ خب بریم در خونه ها دو تا همسایه میپرسیم. و یه داستانی البته مال این انتخابات نیست، انتخابات قبلی، یه آقایی به من گفت که من 100% تایید میشم. گفتم چطور؟ گفت من همه همسایه ها رو دیدم. گفت قبلنم به یه بهانه بهشون کادو دادم، همه از من تعریف میکنم. این شد انتخابات؟ پس انتخاباتی که ما باید بریم قبلا کادو به همسایه ها بدیم تا تایید بشه صلاحیت ما. من اینجا میخوام یه خواهش کنم از تمام ملت ایران، از تمام مردان و زنان، از تمام جوانان و پیران، از روستایی و شهری، از تمام اقوام، از تمام مذاهب، امروز روزی است که باید بریم پای صندوق رأی، ولو اینکه گله داریم، ولو اینکه ناراحتیم، ولو اینکه ممکنه تو ذهن ما مشکلاتی باشه، ولو اینکه ممکنه یه جایی بگیم فلان جا دقیق اجرا نشده، دقیق عمل نشده. قهر نکنیم با صندوق، قهر نکنیم.
بله همجور که شنیدید انقدر آشوره که آقای روحانی هم به التماس افتاده و از اون برم داره اعتراض بونه که این رد صلاحیت ها چه مسخره بازی هست. یه چند تا خبر بخونیم خیلی خنددار. و اینکه ثبت طلاق در ایران سهمیه بندی شد. ثبت طلاق از هفته پیش 5/11/98 در دفاتر طلاق سراسر کشور اجرا میشه. بر اساس هر دفترخانه طلاق در هر استان در سال مجاز به ثبت تعداد طلاق تعیین شده است، که اینم به خاطر اینکه طلاق‌ها در ایران بسیار زیاد هستش. آقای عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته که اقدام برخی هنرمندان در تحریم جشنواره فیلم فجر نوعی وطن فروشی است. و در و بعدی اینکه آقای آیت الله گریان، آیت الله صدیقی گفته تمام زندگی خامنه‌ای به اندازه یک بار وانت هم نیست. بله دقیقا درست میفرمایند ایشون. و خبر دیگه این که محکومیت قضایی شهروند کرمانی به فعالیت در پیام‌رسان سروش و ایتا خیلی جالبه. شهروند متخلف این شهرستان که اقدام به توهین لفظی به مأمور دولت حین انجام وظیفه کرده بود، به جای مجازات حبس تعزیری به تبلیغ حمایت از کالای ایرانی زیر نظر اتاق اصناف و فعالیت در پیام‌رسان داخلی سروش محکوم شد. اینم دیدی خوشم میدن چه گندی زدن این پیام‌رسان سروش که ایاتون میشه 4 میلیارد تومان هم اختصاص داد، 40 میلیارد تومان هم معذرت میخوام اختصاص دادن که بتونن این پیام‌رسان هم موقعی که تلگرامو بلاک کردن و فیلتر کردن بتونن اینا جایگزین کنن که نتونستن. و الان مجرمینشون رو محکوم میکنن که برید اونجا تبلیغ چیز کنید، برنامه اجرا کنید یا در فضای مجازی اونور در ارتباط باشید و فعالیت کنید. بله اینجوری هست. بریم سراغ آقای مسعود فراستی. نه اول آقای علم الهدا ببینیم ارجیف علم الهدا چیه. حیفه علم الهدا رو گوش نکنیم. بعدش هم بریم سراغ آقای مسعود فراستی و اعتراض به هنرپیچه های معروف دنیا. این دیگه خیلی یعنی نقطه ضعف گرفتن و فحاشی به اینا. این دیگه خیلی خنده داره.
در شبکه اجتماعی خارجی صفحه ها رو پاک کردن. هر کجا عکس و تمثال شهید حاج قاسم سلیمانی بوده حذف کردن. در هر فایلی، در هر صفحه‌ای، حتی در صفحات بعضی اشخاصی که اینا انقلابی هم نیستن و گاهی مواضع غیر انقلابی و ضد انقلابی هم میگیرن به خاطر علاقه به حاج قاسم سلیمانی عکسی شهید رو گذاشتن، اینا رفتن حذف کردن. اون جایی که عکس شهید حاج قاسم سلیمانی رو پاره میکنن اینو میذارن. یا آزادی بیانه. گاهی از اوقات آدم شک میکنه. ما کسی رو متهم نمیکنیم، اما اینا شک آوره برای ما. نکنه تو عرصه مدیریت ارتباطی کشور و جامعه ما عوامل دشمن نفوذ کردن و جریان مدیریت ارتباطی ما رو با دشمن هم دست کردن. شک بر آدم به وجود میاد. آخه چند سال ما دم از شبکه اجتماعی داخلی میزنیم؟ Les heures et les secondes, mais passé c'est le passé, bébé viens m'enlacer, moi j'ai compté les jours, les heures et les secondes, mais passé c'est le passé, bébé viens m'enlacer. Mazam Irishman, film بدی نیست. فیلم خیلی بدیه. به حدی بده که ردی از یک کارگردان با 40 و اندی سال کار سینمایی توش من نمیبینم. اسکورسی معلوم این شیوه را بلد نیست. روایتی رو که قبلا بلد بود در کازینو تا حدی رفقای خوب گردان زن فیلم های متوسط زیان اصلا خوب نداره. یک فیلم خیلی بد داره آیریشمنه. بدتر از اون فقط تاکسی درایور. تاکسی درایور فیلم به شدت بی خودی کالت شده مبتذلی از درام. یه فیلم متوسط دیگه داره گاو قرآن و یک فیلم قابل تحمل که به نظر من بهترین فیلمش دیپارتد. برای اولین مرتبه جک نیکلسون درست حسابی و دیکاپریو که به نظر من بازیگر خوبی نیست اینجا بدیست. این کل پرونده اسکورسیزیه به عنوان یه فیلمساز. از نظر من فیلمساز دست دویه که ابدا حتی به پای اسپیلبرگ هم که به نظر من خوب نیست نمیرسه. بی خودی هم داره ازش انقدر اسم آوردن و جوایز و فلان. یعنی آقای دونیرو با بازی بسیار بد قادر نیست این آدمه رو چه نه تیپ نه شخصیت بلکه یه مقوای واقعیه، یه آدمی که مطلقا ما با اون میمیکای به نظر من مبتذل دونیرو هیچ حسی ازش نه در وظیفه نه در پشیمانی نه در مثلا اظهار عشق یا ندامت هیچ کدوم از اینا رو که اسکورسیزی بهش نسبت میده در بازی در چشم در صورت جاری نمیشه. بازی دونیرو بدترین بازی عمر دونیروه در بدترین فیلم دونیرو و بدترین فیلم اسکورسیزی. ببخشید من شما را دعوت میکنم یک آنتیک و عذرخواهی میکنم از جانب مسعود فراستی که این عراجیف را گفت. عذرخواهی میکنم و شما را دعوت میکنم یک آنتیک که همکار همین مسعود فراستی هاست دیگه. یک آخوند که ببینید چه عراجیفی میبافه دیگه. هیچی برای گفتن نیست که برای مسعود فراستی بخواید نقدش کنی.
گوش کنیم.
امیرالمومنین سلام الله علیه به حسب ظاهر یک جوان 10 ساله است. وارد شد بر امیرالمومنین در حالی که جبرائیل بر آقا نازل شده بود، کنار آقا وحی آورده بود. امیرالمومنین سلام الله علیه که وارد شد، جبرائیل از جا بلند شد، السلام علیک یا امیرالمومنین، خیلی تحویل گرفت، خیلی احترام کرد. آقا رسول خدا فرمود جبرائیل این جوانو خیلی تحویل گرفتی، خیلی است، مگه میشناسیش؟ عرض کرد یا رسول الله، موقعی که خدای منان مرا آفرید، همینقدر که خلق شدم دم صدای شنیدم من انت و من انا، تو کی هستی من کی هستم؟ من گفتم انت انت انا انا، تو یکی هستی ما هم یکی هستیم، تو یکی ما هم یکی. خطاب شد نه خیر، تو یکی من هم یکی، این جواب نیست، اونی که میخوام این نیست. تلج لج زبون گلم میکردم چی جواب بدم. دمی آقا بغل من حاضر شد، گفت قل انت رب الجلیل و انا العبد جبرائیل، بگو تو پروردگار جلیلی، منم عبد تو هم، اسمم جبرائیل است. من نمیدونستم اسمم جبرائیله. این آقا به این گفت اسم جبرائیله. رسول خدا فرمودن که یا جبرائیل، حرف که میزنی مال کیه؟ 100 سال پیش، 200 سال پیش، 1,000,000 سال پیش. فرمودن که این که میگی مال کیه؟ گفت آقا یک ستاره سبزی است در کنار عرش، هر 30,000 سال یک بار طلوع میکنه. هر 30,000 سال یه بار این ستاره سبز در کنار عرش طلوع میکنه. من 30,000 بار طلوعش رو دیدم. 30,000 ضرب در 30,000، 900,000,000 سال. این حرف مال عروضه. رسول اکرم فرمود اگر این ستاره سبزی که 30,000 بار دیده ببینی میشناسی؟ عرشد آقا 30,000 بار دیدم، یک بار که ببینم میشناسم، جبرائیله. خاتم الانبیا از جا بلند شد، امام علی زد بالا، این سبز از اینجا زد بیرون، گفت یا رسول الله خودشه.
بله دیگه، حرفا و عراجیش این بابا را من دیگه تفسیر نمی کنم، دیگه خودتون فقط یه لبخندی بزنید. ولی حرفای محمود شهریاری که الان براتون میخوام بذارم بی نهایت جدی بگیرید دوستان عزیز، بی نهایت جدی بگیرید. و وضعیت مملکت ما بقرنجتر از این حرفاست که فکرش میکنیم. یواشوش داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، گفتم اینا حتما بذارم گوش کنید و این حرفا رو جدی بگیرید. این حرفا و عراجیفای آخوندا زیاد مهم نیستن، اینا جدی بگیرید. حالا گوش کنیم و برگردیم.
دوستان عزیز و عجمن سلام عرض میکنم. قبلا خدمت شما عرض کرده بودم که دی ماه فوق‌العاده سختی برای ملت ایرانه. الانم میخوام بر اساس گفتگوهایی که با کارشناسان محترم اقتصادی و دانشمندان این حوزه داشتم عرض بکنم که سال 99 سال بسیار جهنمی از لحاظ اقتصادی و تأمین معیشت برای مردم هست. دولت تحریمه، نمیتونه نفت بفروشه، منبع اصلی درآمد دولت هم نفت بوده. بنابراین الان چون نفت نمیتونه بفروشه، دوتا راه داشته. یکی این که بودجه اشخاصی رو که بودجه دولتی میگرفتن قطع بکنه، از سازمانها و افرادی که مالیات نمیدادن مالیات بگیره، یا این که از جیب ملت برداشت کنه. و دولت این راه دوم رو، برداشت از جیب ملت رو انتخاب کرده و گران کردن بنزین نمونه کامل و بارزه. بنابراین فشار بیشتر به مردم میاد، مالیات ها افزایش پیدا میکنه، معیشت شما در خطر میفته و پول های شما در بانک ها به هیچ وجه امنیت نداره. دوستان عزیز من، بانک ها در مرحله ورشکستگی هستند. بانک مرکزی میخواد به اونها قرض بده که اونها رو سرپا نگه داره. این حرف من نیست، به دنبال این گفتگوی من تصویر آقای حاتمی یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات رو میگذارم که ایشون گفتن همه بانک ها در مرحله ورشکستگی هستن ولی دولت جسارت اعلام اونها رو نداره. اموال خودتون رو مدیریت کنید.
بله دوستان عزیز، واقعا جدی بگیرید. به گفته اون رئیس بانک مرکزی 206,000 میلیارد تومان بانکهای تمام بانکها به بانک مرکزی بدهکارن. 206,000 میلیارد تومان بودجه سال آینده کشور 450,000 میلیارد، یعنی نصف بودجه کشور فقط بانکها به بانک مرکزی بدهکار هستن. مواظب باشید، هیچ ایرادی نداره، در عوضش آخوند میارن و در سالگرد جشن سده که چند روز پیش بود
میاد اراجیفی بار میکنه و اینا مهمه، در صدا و سیمای میلی اینا مهمتر از بدبختی های کشوره که باید بهش بپردازن. اینم گوش کنیم و یواش یواش بریم سراغ آخر برنامه که داره یک ساعت و نیم میشه.
عزیز من، زرتشتیت چیزی نداشت اون دوره. من با زرس قاطع بالا منبر رسول الله میگم، زرتشتیت نه چیزی برای مردم اون زمان داشت در ایران، نه برای ایران امروز. اگر از قنا و قوت کافی برخوردار بود که عقب نشینی نمیکرد که. مگه علکی مثلا یه نت بیه گروهی حمله کنن سری دینمونو بذاریم کنار بگیم بفرمایید، کی این کارو میکنه؟ الان عالم اسلام چجوری داره دفاع میکنه؟ این همه جوون برای سنگ و دیوار و به اصطلاح حرم حضرت زینب سلام الله علیها جونشونو دارن میدن. چرا ایرانی ها این کارو نکردن؟ نمیخواستن مذهبشون، نداشت چیزی. پندار نیکو رفت، اونا مال خودت. اینا رو اسلام داره، بیشتر از اونم داره. بعدش هم مذهب سختی بود، خیلی سخت بود. آخه یه تیپای ادعا، آخه پشمک تو که از تمام ماه رمضان یه روز عرضه نداری روزه بگیری، چرا میگی مذهب ما؟
بله پشمک جد و آبادته. پشمک اون عمامه سفیده که تایر سفید انداخته رو کلت، اونو برش داره که یه مداری باید به اون مغزت بخوره بفهمی که چی داری میگی. متاسفم که اینها رأس کار هستن و بدترن، در بدترم خواهد شد و امیدوارم بشه و بالاخره به یک جا میرسه که اینا خود به خود سقوط میکنن. به پایان برنامه رسیدیم، امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک ساعت و 20 دقیقه 25 دقیقه برنامه رو ادامه دادیم و اینکه تشکر میکنم از اینکه با من همراه بودید و در صورت یک ویژه برنامه بود. بعضی موقع لازم هستش که به این ویژه برنامه بپردازیم، به این برنامه بپردازیم، بیشتر به این حکومت عقب افتاده بپردازیم. راه ارتباطی با من خیلی آسونه، www.facebook.com/حمیدسرتیتر و این برنامه از دو رادیو معتبر و خوب، رادیو گوتنبرگ، فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین شهیاد پخش میشه به طور مدام در طول هفته. پیشنهاد، انتقاد، هر چیزی هستش میتونید به خود من یا به دوستانی که برنامه رو پخش میکنن بدید و اینکه حتما رسیدگی میشه و شما رو به خدای بزرگ میسپارم با یک آهنگ بسیار زیبا و خوب و شاد که گفتم این یک ویژه برنامه است. فقط من یک توضیح کوتاهی بدم به خاطر اینکه من همیشه آخر برنامه رو با هجیر مهرافروز آهنگ ایرانش همیشه پایان می بردم و حالا یه مقداری تغییرات تو برنامه اجرا دارم میکنم که امیدوارم که مورد توجه شما بهتر قرار بگیره. فدای همه شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا یار و نگهدارتون تا هفته آینده. آهنگم یادم رفت بگم که کی میخواد بخونه. حمید عسکری، آهنگش هم هست گذشته. خدا یار و نگهدارتون.
رفتنت از اینجا ته چشمای تو حتی ذره ای خواهش نبوده، توی این رابطه تلخ مطمئنم هرچی بوده اسمش آرامش نبوده. اگه رو برانی میشم، اگه زخمم تازه مونده، من دلیل تازگیشم. فکر روزای گذشته عین خودسوزیه، اما من حریف تو نمیشم. هنوز این حس با مونده، از اون رابطه جا مونده،
چرا تنهام نمیذاری؟ چقدر هستم از این تکرار، من آلودت شدم انگار، درست اینه یه بیماری. دارم که همه براش غریبن، حس آدم اضافی، بی تو از خونه میترسم، چی میدونی از کسی که دلتو بهش ندادی؟ تو گذشتی و گذشتم، ولی باز گیر گذشتم، فرق من با تو همینه، من با تنهایی می جنگم، تو ولی سر چلوبه، فرق من با تو همینه، فرق من با تو همینه. هنوز این حس وامونده از اون رابطه جا مونده، چرا تنهام نمیذاری؟ چقدر هستم از این تکرار، من آلودت شدم انگار، درست اینه یه بیماری. Thank you.